بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، السلام على جميع أنبياء الله والمرسلين. قال الله الحكيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اولا خوش آمد عرض میکنیم، از حضورتون تشکر میکنیم، به خصوص دوستانی که از دل اشتغالات سنگین یا از راه‌های دور خودشون رو بیرون کشیدند و به این جلسه تشریف آوردند. وضع و هدف این جلسه ما در این سالهای مستمر بر تذکر. من به خودم نگاه میکنم، میبینم احتیاج دارم به تذکر، به نصیحت، قیاس به نفس میکنم. فکر میکنم ما مسئولین در رده‌های مختلف احتیاج داریم که به گوش جسم و دل بشنویم نصیحت‌هایی را، تذکراتی را، عیب‌جویی‌ها و انتقادهایی را، تا شاید خداوند متعال به ما فرصت اصلاح بده. باید به خودمون بپردازیم، به دلمون بپردازیم. دل ما بیش از جسم ما احتیاج دارد به مراقبت. اگر بخواهیم دل نورانی باشه، محبت رحمت الهی و هدایت الهی باشد، باید به دل بپردازیم. رها کردن دل که به جاذبه ها و مغناطیس های مادی به سرعت و آسانی قابل جذب است خطرناک. دچار خودشیفتگی میشیم، دچار غرور میشیم، دچار غفلت میشیم. احتیاج داریم که بدانیم. در دو جای از قرآن این عبارت هست که ثم اذا خولناه نعمتا قال انما اوتیته على علم، هم در سوره زمر هست، هم احتمالا در سوره لقمان. نعمتی خدا به انسان میدهد، انسان غافل میشود از دهنده نعمت و تصور میکند که این خود اوست که توانسته این نعمت را، این موقعیت را، این فرصت را به دست بیاورد. این همین عبارت درباره قارون هست که وقتی به او اعتراض کردند که این نعمتها رو از خدا بدان، سهم خودت رو هم ببر، اما اون رو در راه خدا مصرف کن، او در جواب گفت انما اوتیتو على علم عندي، خودم به دستش آوردم، هنر خودم بود. این همون خطای بزرگی است که همه ما ممکنه دوچارش بشه، غره شدن به خود. این همین قضیه غره شدن به خداست. آیه شریفه: فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. به خدا هم غره نشوید. در دعای صحیفه سجادیه می‌فرماید: والویل الدائم لمن اغتر بک، والویل الدائم لمن اغتر بک، ما اطول تردده فی عقابک، ما ابعده عن الفرج. اون کسی که به خدا مغرور بشود، مغرور شدن به خدا یعنی نابحق از خدا توقع کردن، بدون اینکه عمل صالحی را به میدان بیاورد پاداش از خدا خواستن. اینی که انسان بگوید ما که بنده خوب خدا هستیم و خدا حتما به ما کمک خواهد کرد، اینی که انسان از حلم الهی سوء استفاده کند و به گناه ادامه بدهد از عذاب خدا ایمن بدان خود رو، اینا همه غره شدن به خداست. اون وقت امام سجاد میفرماید فلویل و دائم، مصیبت دائمی برای اون کسی است که به تو غره بشود. خدایا ما اتبل تردده و فی عقابک، غره شدن به خدا، همون بلایی که سر بنی اسرائیل آمد چون خدای متعال اینها رو ملت برگزیده قرار داده بود، به خدا غره شدن، وظایف خودشون رو انجام ندادن. و خدای متعال فرمود ضربت علیهم الذلت والمسکنه، اینا همونایی هن که خدای متعال چند جای قرآن تصریح کرده است که من اینها رو بندگان مردمان برگزیده قرار دادم. و انی فضلتکم علی العالمین، چند جای قرآن این تکرار شده. همینها کاری کردن با بدعملی خود که خدای متعال فرمود که غربت علیهم الذلت والمسکنه و با او به سخط من الله یا به غضب من الله مورد خشم الهی قرار گرفتن. این غره شدن به خدا این چیزا رو دنبال خودش داره. به خودمون بایستی بپردازیم، به دلمون، به جانمون، به شستشوی روانی خودمون باید بپردازیم. وظایف سنگین ما رو غافل نکند. راه هم بازه، همین نماز پنجگانه، همین امکان دعا، همین نافله، همین نماز شب، اینا همه راه‌های به خود پرداختنه. این راه‌ها رو باز گذاشتن در مقابل ما، تنبلی نکنیم میشه. اون وقت انسان اطلاع پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، کارهاش برکت پیدا میکنه. من و شما عزیزان من بیش از مردم عادی به این احتیاج داریم. در بین این وظایف معنوی که ما به عهده داریم، من فکر کردم دیدم امروز وظیفه شکر یکی از بزرگترین وظایف ماست. گفتم چند جمله ای راجع به شکر صحبت کنم. این آیه‌ای که تلاوت کردم، آیه سوره ابراهیم و استعذنا ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، این خیلی آیه مهمی است. هم تشویق است هم تهدید است. شکر کردید، ازدیاد نعمت دنبالش هست، برکات الهی پی در پی خواهد رسید. کفران کردید، عذاب خدا دنبالشه، برو برگرد نداره. هیچ نقطه استثنایی هم در تاریخ ندارد. اگر یه موردی رو شما تصور کنید که بس چطور در فرونجا خدا عذاب شدید خودش رو نشون نداد، این کوتاهی تحلیله. اگر پای تحلیل به میان بیاد معلوم خواهد شد که این هیچ استثنا نداره. شکر چیه؟ چند پایه اصلی دارد شکر. اول شناختن نعمت و توجه پیدا کردن به نعمت است. آفت اول ما این است که به نعمت توجه نمی کنیم. نعمت سلامت رو جز بعد از مریض شدن و ناقص العضو شدن نمی فهمیم. نعمت جوانی رو جز بعد از پیر شدن درست تشخیص نمی دیم. اشکال کار اینه. نعمت امنیت را جز بعد از دچار شدن به ناامنی نمیفهمیم. مردم کوفه نعمت امیرالمومنین رو اون وقتی فهمیدن که حجاج آمد بالا سرشون. مردم مدینه نعمت وجود امیرالمومنین و امام حسن رو اون روز فهمیدن که مسلم ابن عقبه آمد بالا سرشون، قتل عامشون کرد، زنهاشون رو بیناموس کرد، بعدم گفتش که همه تون باید اقرار کنید که برده یزید هستید. یکی یکی مردم اومدن جلوش اقرار کردن که ما غلام یزیدیم. هر کس اقرار نکرد گردنشو زد. اون وقت فهمیدن که حکومت امیرالمومنین و حکومت امن و امان و حکومت احترام و تکریم به مردم در دوران قبل از اون چقدر ارزش داشته. ای به کار ما اینجاست. اول شناختن نعمت و توجه پیدا کردن به نعمت، بعد نعمت را از او دانستن همطور که عرض کرد، بعد
از خدا سپاسگزار بودن، نه این که بگن بله نعمت رو خدا داد وظیفش بود بده، نه، بدهکار بودن در مقابل خدای متعال. و بعد این نعمت را به کار گرفتن، مثل یک پلکان، یک نعمت رو به شما میدن، این پله از یک نردبانه، پاتون رو گذاشت رو برید بالا، حالا نوبت پله بعدی میرسه. اگر دسترسی به اون پله بعدی پیدا کرده اید، پس اینم یک نعمت، ازش استفاده کنید، پاتون رو بگذارید رو برید بالا. اون کسی که دسترسی به پلکان نردبان پیدا میکنه اما پاش رو اون نمیگذاره، این شکر نکرده. این شکر، خب شما ببینید شکر با این ارکان، چه خود این شکر چه نعمت بزرگ خدایی است. اینی که امیر امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض میکند که هر کدام از نعمتهای تو رو من اگر شکر کنم، خود اون شکر یک نعمته، پس من اگر تا آخر دهر زنده بمانم شکر یک نعمت تو رو نمیتوانم به جا بیارم. این کلام امام حسین ها در دعای عرفه، میگه با همه وجودم گواهی میدم که شکر یک نعمت از نعمتهای تو رو نمیتوانم به جا بیارم، چون همین که اون نعمت رو شکر کردم، خود این که توفیق شکر پیدا کردم یک نعمت دیگره، باید اون رو شکر کنم. و همینطور تسلسل پیدا میکنه تا ابد. این به خاطر اینه، خود شکر یک نعمت. اولا وقتی شکر کردید، این شکر موجب ذکر میشود، متوجه خدا میشید، خود شکر انسان رو ذاکر میکنه. ثانیاً شکر به ما صبر میدهد. شکر نعمت یکی از خواستش دادن صبر و پایداری است. در دعا میخونیم اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک. وقتی شما شکر میکنید، نعمت رو میشناسید، موقعیت رو درک میکنید، امکانی رو که خدا در اختیار شما گذاشته است به یاد میارید، امیدوار میشید. این امید پایداری شما رو زیاد میکند. لذا لازمه شکر صبر. یکی از دستاوردهای شکر قدرت پایداری و ایستادگی در میدانهای دشواره. یکی از خواص شکر مغرور نشدن است. بعدم خدای متعال وعده کرده است افزایش نعمت، لعزیدن نکن دیگه. وعده الهی صدق، یک سازوکار روشنی هم داره، همین که عرض کردیم نشون دهنده این است که خود شکر نعمت رو زیاد میکنه. شکر پله اول انسان رو به پشته ها میرسونه. شکر وظیفه ماست. از چی در مقابل شکر چیه؟ کفران نعمت. کفران نعمت نقطه مقابل این چیزاست. به نعمت توجه نکردن، غفلت کردن از اصل نعمت، این چیزیه که ماها خیلیمون دوچارش هستیم. نعمتهایی که خدا به ما داده از اینها غافلیم. یا نعمت را انکار کردن، یا اون را از خدا ندانستن، یا به نعمت خدا داده مغرور شدن، که این مغرور غرور ملازمه با سقوط. غرور که پیدا کرد انسان ساقط میشه. اینا کفران نعمت. و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. جامعه راحتی برخوردار از نعم معنوی و مادی الهی، کفران نعمت میکنه، اون وقت فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، ناامنی و تنگدستی رو خدا بر او تحمیل میکنه. نتیجه کفران نعمت اینه. حالا ما از چی شکر کنیم در درجه اول؟ نمیشه شمرد و انتعاد و نعمت الله لا تحصوها. بنده اون وقتی که این دستم اولی که فلج شده بود، متوجه یک خصوصیاتی شدم، دیدم این انگشت من که به راحتی مثلا جوری آدم انگشت اینجوری میکنه، به زنجیر رو مثلا دور انگشتش تکان میده، خیلی به نظر کار ساده ای میاد. دکترها که می آمدن می رفتن این انگشت من و دست من رو نگاه می کردن، از حرفای اونا من فهمیدم خود این حرکت معلول چندین تحرک مهم و توانایی مهم در وجود انسان و دست انسانه. مغافل بودیم. وقتی از انسان گرفته میشه آدم میبینه عجب، همین کار آسان، همین کار کوچک، خود این ثمره چندین نعمت بزرگ بود، ما اینجور راحت ازش عبور کردیم. این غفلت ماست. اینی که شما میتوانید راحت به عنوان یک مسئول کشوری در هر رده‌ای که هستید بر اساس فکر دینی و ایمان اسلامی خودتون تصمیم بگیرید، اینی که سیاست‌های خارجی بر شما مسلط نیست، اینی که مردم شما را از خود می‌دانند، اینی که شما اصلا فرصت پیدا کردید در جایگاهی قرار بگیرید که میتوانه منشأ اثر باشه، اینی که از دست یازیدن به اموال عمومی پرهیز میکنید، اینی که گناه برای شما روان و آسان نیست. ببینید از این جور نعمت ها بخواییم بشماریم، هزارها نعمت خدای متعال در اختیار ما قرار داده، نمیشناسیم نعمت ها رو. اولین نعمتی که باید به نظر من امروز ما خدا رو به خاطر آن شکر کنیم عزت و استقلال ملی است. یک روزی توی همین کشور بالاترین مقام سیاسی کشور برای تصمیم گیری های اساسی خودش منتظر اشاره سفیر انگلیس به سفیر آمریکا بود. تو همین تهران یک روزی رؤسای سه کشور متفق در جنگ بین الملل دوم آمدن نشستن برای این کشور رئیس معین کردن، یکی رو برداشتن یکی رو گذاشتن. تو همین تهران رؤسای دولت جز بدون اجازه کاخ سفید معین نمی شدن. امینی بیاد، اقبال بره، فرانکس بمونه، فرانکس بره، فلان وزیر در فلان جا نصب بشه یا نشه. سرنوشت ملت ما این بوده، نفت رو به فلان کشور بفروشید، در فلان پیمان بین‌المللی یا منطقه‌ای وارد بشید یا حق ندارید بشید. برای ملتی با یک چنین مسئولینی، با یک چنین سردمدارانی غروری باقی میمانه؟ عزتی باقی میمانه؟ اولین نعمت بزرگ الهی برای کشور ما و ملت ما و مسئولین ما این است که عزت و استقلال ملی دارند. امروز هیچ قدرتی در دنیا نمیتوانه ادعا کنه که بر نظام سیاسی کشور ما حاکمه. اشاره او، تصریح او، نهیب او، تهدید او میتوانه اثری بر روی تصمیم گیری های ما بگذاره. این اولین نعمت بزرگ الهی است. نعمت بزرگ دیگری که امروز وجود دارد در کشور ما شکوفایی استعدادهاست. شما نگاه کنید ببینید این همه جوان، اون روز این جوانهای فعال در انرژی هسته‌ای آمده بودن تو همین حسینیه، یک نمایشگاه درست کرده بودن، یک عرصه مینیاتوری از یک حرکت عظیم و یک واقعیت عظیم که خب انسان لذت می‌برد از دیدن این همه پیشرفت، اما من بیشتر از دیدن این جوانها لذت بردم. یه جوان کم سال، متدین، دارای عرق، دارای همت، رئیس یک مجموعه بزرگه. افراد رو آقای آقازاده به ما معرفی میکرد، این آدم فلان پروژه عظیم رو راه انداخته. یه جوون هضم میکنه انسان. کجا بودن این جوونای ما؟ اینا رو ما از خارج که نیاوردیم. اینا همین زمین حاصل خیز فطرت انسانی در کشور ما هستن. تربیت باران و خورشید انقلاب و اسلام اینها رو بارور کرد و رشد و شکوفایی داد. نظیر این در صد جای دیگه هست. حالا انرژی هسته این معروف شده، اینو میدانن، جاهای دیگه هم وجود داره. من دیدم از نزدیک خودم مواردی رو، توفیقات علمی. این جوان وقتی اینجا میدان کار پیدا میکنه، استعداد شکوفا میشه، احساس احتیاج به این نمی کند که بیرون از این مرزها سرک بکشه. او دلش میخواد کار کنه. همه میشینن گله میکنن که آقا مهاجرت مغزها، هجرت مغزها، فرار مغزها، که بنده هیچ وقت این رو به عنوان یک معضل، به عنوان یک مشکل اساسی بهش نگاه نکردم. میرن برمیگردن، میرن تحصیل میکنن، اکثرشون برمیگردن. ما اینجا باید میدان باز کنیم که این جوان احساس کنه که این استعداد رو میتوانه کار کنه. پریروت ها به مستوری ندارد، چون دربندی سر از روزن برارد. یه جوان قوی توانا، شما میدان فوتبالی که جلو بهش گذاشتید میره مشغول فوتبال میشه، هنرنمایی میکنه. وقتی این میدان جلو بهش نبود، یا خمود میشه یا میره دنبال یه میدان فوتبالی میگرده که اونجا بدوه دیگه. میدان رو باید باز کرد و این کار شده. شکوفایی استعدادها، البته ما وظایفی داریم که حالا بعد عرض خواهم کرد. این یکی از اون نعمتهای بزرگ، این شکوفایی استعدادها در همه جا همین دوره، در نیروهای علمی ما، در نیروهای اداری ما، در نیروهای مسلح ما، در بخشهای گوناگون ما آدم داره این رو مشاهده میکنه. یکی از بزرگترین نعم الهی این امید و اعتماد به نفسی است که در مردم هست. روح امیدواری خیلی نعمت بزرگی است. مردم مایوس، ناامید، بدون افق دید، بی صبری میکنن، نه اینکه کار نمیکنن، مانع کارم میشن. مردم امیدوار خودشون جلو جلو میدونن، مسئولین رو به دنبال خودشون میکشانن. این اتفاقیه که امروز در کشور افتاده. مردم، روح امید بر مردم حاکمه، مردم امیدوارن به آینده. این خیلی نعمت بزرگی است، باید این نعمت رو قدر بدانید، شکر کنید. یکی از نعمت‌های بزرگ الهی طبیعت ماست، یکی سرمایه‌های زیرزمینی ماست، یکی این فرصت خدمتی است که به شما داده شده، یکی جهتگیری و فضای دینی و معنوی است که امروز بر کشور حاکمه. یادمون نره که کسانی بودن که با هر گونه حرکت دینی با انواع و اقسام مبارزه میکردن، معارضه میکردن، سعی میکردن علی رغم مسئولین بالای کشور، علی رغم رؤسای دولتها، علی رغم اعتقادات و ایمان مردم، یک فضای کاذب ضد دینی، فضای منفعل در مقابل فرهنگ غربی در کشور به وجود بیارن. امروز مردم توانستن فکر خودشون، ایمان خودشون، معنویت خودشون رو بر فضای فرهنگی کشور حاکم کنن. نعمت بزرگی است. یکی دیگه از نعمت‌های بزرگ همین دولتی است که بر سر کار آمده است با شعارهای اصولی. خیلی نعمت بزرگی است. شعارهای اصولی بده و با این شعارها بر سر کار بیاد، از نعمت‌هایی است که باید این رو شکر کرد. مجلسی با شعارهای اصولی سر کار بیاد، اینها نعمت‌های بسیار عظیمی است. خب این نعمت‌ها رو باید ما شکر کنیم، وظیفه ماست. خب یک ترسیم کلی و اجمالی من از وضع کنونی کشور بکنم. نمیخواهیم به دام خوشبینی افراطی و گمراه کننده بیفتیم، نمیخواهیم به دام بدبینی های افراطی و باز به نوبه خود گمراه کننده بیفتیم. هم نقاط مثبت زیادی داریم، هم نقاط منفی داریم. هر دو رو باید ببینیم تا بتوانیم درست انتخاب کنیم. نقاط مثبت ما در درجه اول تراکم موفقیت های بزرگی است که پی در پی برای کشور ما پیش آمده. برخی محصول تلاش دولت های گذشته است، برخی محصول تلاش دولت کنونی است. مجموعاً موفقیت های عظیمی برای کشور ما پیش آمده. اینها موفقیت های متراکم. این یک نقطه مثبت برای کشور. البته این در زمینه سیاست خارجی هست، در زمینه علمی هست، همینایی که گفتیم همه اینها هست. اینها مجموعه بلند بالای موفقیت های جمهوری اسلام. یکی از نقاط مثبت همین روح امیدی است که در مردم هست، مردم احساس نشاط میکنن. یکی از نقاط مثبت یک دولت تازه نفس و مصمم و پرکاره که بر سر کار، نقطه مثبتی است. یکی از نقاط مثبت ما وجهه و جایگاه عزتمند بین المللی ماست که شواهد پی در پی اون مشاهده میشه. جایگاه بین المللی ما خیلی جایگاه محکم، عزتمند و برجسته‌ای شده. هر کسی که با مسائل بین المللی و با جریان‌های خبری دنیا آشنا باشه این رو به روشنی می‌یابه. یکی از نشانه‌هاش هم همین سفرهای موفقی است که رئیس جمهور محترم در جاهای مختلف که داشته، نشانه‌های این موفقیت رو انسان در این سفرها هم مشاهده می‌کنه. یکی از نقاط مثبت همین پیشرفت‌های علمی است که در بخش‌های مختلف این پیشرفت‌ها وجود داره و امیدواریم خدای متعال کمک کنه به این جوانان و مدیران لایقی که در این بخش ها مشغول فعالیتن، اینها رو به نتایج مطلوب خودشون برسانن، اونها رو در مقابل چشم مردم قرار بدن، احساس عزت مردم رو افزایش بدن. یکی از نقاط مثبت پیشرفت های علمی و زیر ساخت های توسعه است در کشور که این عمدتاً محصول تلاش دولت‌های گذشته است. امروز ما وسایل ارتباطاتیمون سرمایه گذاری‌های خوبی که شده است در بخش مخابرات، در بخش حمل و نقل، در بخش‌های گوناگون کارهای زیربنایی و زیرساخت‌های خوب در کشور مشهود و محسوسه. یکی از نقاط دیگر مثبت آرامش سیاسی است که همه تلاش‌های دست‌های پنهان خنثی شده. دیدید دیگه، مشاهده کردید، سعی کردن اختلاف مذهبی را بندازن، نشد. اختلاف قومی را بندازن، نشد. اختلاف سنفی را بندازن، نشد. این نشان دهنده این است که این دریای عمیق آرامشی داره که این تحرکای تدبیر شده و برنامه ریزی شده به وسیله دست‌های پنهان یا پنهان آشکار نمیتوانه این دریا را به تلاطم در بیاره. اینا نقاط مثبت ماست. هماهنگی قوا با یکدیگر یکی از بزرگترین نقاط مثبت ماست. امروز مجلس، دولت، قوه قضاییه به هم حسن ظن دارن. این کجا؟ اینی که مجلس به دولت بدبین، دولت به مجلس بی‌اعتنا، قوه قضاییه از هر دو گله‌مند، این خیلی وضعیت بدی است. امروز به حمدالله اینجور نیست، هماهنگی هست، همدلی هست. دستگاه‌های مختلف، جریان‌های گوناگون با هم همکاری می‌کنن. اتفاق و اتحاد و هماهنگی هست. اینا نقاط مثبت. در طرف دیگر ما نیازهای فوری داریم که برآورده نشدن اون نیازها جزء نقاط منفی ماست. جزء مشکلات ماست. خلأهای خطرناکی وجود داره در کشور. مسئله اشتغال مسئله مهم ماست. این همه جوان، همطور که اشاره کردم، در اون دولت قبلی هم من روی مسئله اشتغال خیلی تکیه کردم، با دولت خیلی من همکاری و کمک کردم برای راه اندازی جریان اشتغال. الان هم مسئله اشتغال برای ما یه مسئله اساسی است. مسئله تورم، مسئله مناطق محروم، مسئله مبارزه با فساد مسئله مهم نیست. نمیتوانیم این رو رها کنیم. فساد مثل رخنه‌ها و ترک‌هایی است که در یک استخر واقع میشه. شما لوله‌های چندین اینچی رو میگذارید، مرتب از اینها آب میریزید تو این استخر، پر نمیشه. این همه تراش به جایی نمیرسه. چرا؟ چون رخنه وجود داره، ترک وجود داره، آبا هم تایی داره میره بدون اینکه آبها جمع بشه تا قابل هدایت شدن باشه به اونجایی که باید هدایت بشه. فساد اینه. مسئله امنیت سرمایه گذاری، ما احتیاج داریم به سرمایه گذاری در داخل کشور. باید امنیت سرمایه گذاری تأمین بشه به طور کامل تا بتوان از ثروتهایی که در اختیار آحاد مردم هست برای پیشرفت کشور، برای کارآفرینی، برای راه اندازی جریان اقتصادی کشور استفاده کرد. همین جایگاه بین المللی رو باید تثبیت کرد. این یکی از مسائل ماست. این جایگاه بین المللی اینجور نیست که به طور کامل هر جور که ما رفتار کنیم، هر کاری که ما بکنیم باقی بمانه و تضمین شده نیست. باید اینو تثبیت کرد. این تدبیر میخواد، نگاه دقیق میخواد، فعالیت فراوان و متراکم لازم داره. پیرایش چهره فرهنگی کشور یکی از مسائل عمده ماست. چهره فرهنگی کشور باید چهره نورانی اسلامی کاملا منطبق با فضیلت‌های اخلاقی و اخلاق اسلامی باشه. این یکی از خلأهای ماست. البته دولت و مجلس اصولگرا می توانند با شکر اون نعمتهایی که عرض کردیم، پافشاری بر اصول، کار مستمر بر حجم این توفیقات بیفزایند و از این خلأها پی در پی بکاهند. خب هم بنده گفتم هم همه میگن که امروز ارکان تصمیم گیری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضاییه و اجرایی، اینها با مدیریت تفکر اصولی اسلام اداره میشه، به تعبیر رایج اصولگرایی که این یکی از نعمتهای بزرگ خداست. حالا این اصولی که از اون دم میزنیم چی هست؟ این خیلی مهمه. من نمیخوام حالا الان اصول رو تدوین کنم، اما تعدادی از شاخصترین اصولی را که به اونها پایبندیم را عرض میکنم. اصولگرایی یعنی اینا. اصولگرایی به حرف که نیست، اصولگرایی در مقابل نهله‌های سیاسی رایج کشور هم نیست. این غلطه که یه عده‌ای تقسیم کنیم کشور را یا فعالین سیاسی رو به اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب اصولگرا و نمیدونم فلان. نه، اصولگرایی متعلق به همه کسانی است که به مبانی انقلاب معتقدن، پایبندن، اونها رو دوست می‌دارن، اسمشون هر چی باشه. این اصول چی هن؟ در درجه اول ایمان و هویت اسلامی و انقلابی است. این پابندی به این. خب این وظایفی رو بر عهده دولت می‌گذارد. نمی‌شود گفت دولت به ایمان مردم کاری نداره. نه، ترویج کردن مدتی این فکر را، اما این غلطه. دولت وظیفه دار است. چطور وزارت بهداشت با دوافروشای مصنوعی ناصر خسرو مبارزه میکنه، اما وزارت ارشاد با مخدر فروشهای فرهنگی مبارزه نکنه، با سم پراکنان فرهنگی مبارزه نکنه؟ این وظیفه دولته. صدا و سیما یک جور، وزارت ارشاد یک جور، دستگاه‌های گوناگون یک جور. وظیفه مهم این است که ما پایه‌های یک ایمان روشن بینانه و استوار در ذهن نسل‌های جوان و روبه رشد خودمون رو استوار کنیم، تقویت کنیم. ایمان دور از خرافه‌گری و سست اندیشی، ایمان روشن بینانه، ایمان به دین، ایمان به نظام، ایمان به مردم، ایمان به آینده، ایمان به خود، ایمان به استقلال کشور، ایمان به وحدت ملی. پایه‌های یک ایمان اینجوری، ایمانی که در هیچ بخشی برافروزنده آتش‌های تعصب فرقه‌ای نباشه. اینه، من تکرار میکنم، تأکید میکنم، به همه میگم این غلطه که ما به نام ایمان اسلامی یا ایمان مذهبی حرفی بزنیم، کاری بکنیم که تعصب‌های فرقه‌ای رو همینطور هی مشتعل کنیم، همه رو به جان هم بیندازیم. اینجوری نیست قضیه اصلا. به ایمان خودتون پایبند باشید، با هر کسی هم از لحاظ ایمان مذهبی یا دینی با شما مخالف است بحث بکنید، مجادله بکنید، استدلال بکنید، منطق بکنید، او رو به فکر خودتون معتقد بکنید، اما تعصب افروزی نکنید. و جادل هم بلتی هیه احسن، این قرآنه. چرا نمیفهمن یه عده‌ای؟ من نمیدونم. در این بخش یکی از وظایف مهم دیگری که بر عهده دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی این است که هویت اسلامی رو برجسته کنیم و شفاف کنیم در دنیای اسلام. تا این یک معیاری باشه در جلوه چشم ملت‌های مسلمان. تدین دور از خرافه، کاوش در منابع دینی و نوآوری. بعضی‌ها خیال می‌کنن که نوآوری در دین امکان نداره. چرا؟ این جنجینه منابع اسلامی و دینی ما بی‌پایانه. ما به قدر وسع خودمون چند سطلی آب از این چشمه جوشان برداشتیم. تلاش کنیم فکرهای نو، حرفهای نو در زمینه‌های مختلف. این قرآن یک دریا اقیانوس بی‌پایانه. خیلی حقایق هست، نه خیلی، بیشتر حقایق عالم را که ما از قرآن میتوانیم بفهمیم هنوز نفهمیدیم. فکر کردن، استخراج کردن، نو آوری کردن، سخن نو رو در مقابل افکار عمومی متفکران و اندیشمندان مسلمان قرار دادن یکی از کارهای ماست. البته این پیداست مثل همه کارهای دیگه با اسلوب و فن خود باید انجام بگیره. این یک متد داره، خارج از متد نمیشه انجام داد. اون کسی که در یک فنی اصلا وارد نیست نمیشه گفت تو این فن نوآوری بکن. این کار کسانی نیست که واردن، مطلعن، با کتاب و سنت آشنان، با قرآن آشنان، کار اوناست، فنان این فنن. از یک کسی که اصلا موسیقی بلد نیست نمیشه گفت یه آهنگ تازه بساز. چجوری بسازه؟ پرچم برادری اسلامی رو با همه ملت‌های اسلامی بلند کنیم، فضیلت‌های اخلاقی رو در جامعه رشد بدیم، همکاری، گذشت، کمک، صبر، حلم، اینا خلقیات اسلامی است، اینا رو در جامعه رشد بدیم. این شد اون اصل اول که ایمان و هویت اسلامی و انقلابی است، به این معانی است. بعضی خیال میکنن وقتی ما میگیم اسلام و ایمان یعنی چشمامون رو ببندیم، همه کس رو نفی کنیم، هر حرفی رو، هر فکری رو با اخم فراوان وارد بشیم، مثل بعضی از این منحرفینی که دیدید در افغانستان امروز در مجموعه شبکه تروریستی عراق خودشون رو دارن نشان میدن، که همه دنیای اسلام رو خارج از اسلام میدانن، اخمها در هم، چشمها بسته، شمشیرها اوریان دور سرشون میچرخونن، ملتها رو به خون و خاک و خون میکشن. اون روش، روش ما نیست. اسلامی پرچم خودش رو داره. ما کسی مثل امام رو داریم با اون افکار نو، با اون افکار روشن، با اون نوآوری در همه بخشها، حتی در فقه. اینی که شما میبینید ایران اسلامی و اسلامی که ایران اسلامی عرضه میکنه مثل قند در کام ملتها شیرین میاد و همه جا پخش میشه، علتش اینه. استعداد ایرانی و ذوق ایرانی و فهم ایرانی و حکمت ایرانی وقتی میفته در کار حلاجی دین و فهم دین، این ثمرات خوب رو پدید میاره. این رو ما، این هویت اسلامی، یعنی این پابندی به هویت اسلامی و هویت دینی. دو، از اصول عدالت. عدالت ما فلسفه‌مون، فلسفه وجودیمون عدالته. اینی که ما رشد اقتصادی درست کنیم، حالا بذاریم بعد که یکی دو برنامه، دو سه برنامه رشد اقتصادی حاصل شد، بعد انشالله به فکر عدالت بیفتیم، نه، این منطقی نیست. رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش بره. بشینن برنامه ریزی کنن، راهشو پیدا کنن. حالا عدالت چیه؟ البته ممکنه در معنا کردن عدالت افرادی، کسانی، گروه هایی اختلاف نظر داشته باشن، اما یک قدر مسلم هایی وجود داره. کم کردن فاصله ها، دادن فرصت های برابر، تشویق درست کار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه حاکمیتی رایج کردن، عدل و نصب ها، قضاوت ها، اظهار نظر ها، اینا اون قدر مسلم ها و مورد اتفاق های عدالت، اینا باید انجام بگیر. مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر رو مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور رو به همه رسوندن، همه رو صاحب و مالک این منابع دانستن. خب حالا البته عدالت یک اصل، عدالت نیازمند قاطعیت، عدالت با من بمیرم تو بمیری درست نمیشه، عدالت با تعارف درست نمیشه. قاطعیت میخواد اولا، ارتباط با مردم میخواد ثانیا، ساده زیستی و مردمی بودن لازم داره ثالثا، بالاتر از همه خودسازی و تهذیب، اینم جزو پیش شرطها و پیش نیازهای اجرای عدالت. خودمون رو اول باید درست کنیم، یه دستی به سر و صورت خودمون بکشیم تا بتوانیم عدالت رو اجرا کنیم. این وظیفه من و شما این است. با ویژه خاران واقعا مبارزه کنیم، با فساد واقعا مبارزه کنیم. اصل دیگر حفظ استقلال سیاسی است. این خیلی مهمه، این جزء مبانی اصولی نظامه. این استقلال، استقلال سیاسی است، استقلال اقتصادی است، استقلال فرهنگی است. این بندهای اختاپوس فرهنگی تحمیل شده به وسیله غرب رو از دست و پای خودمون باز کنیم، این هم یکی از اصول ماست. اون حرکتی، اون جریانی، اون شعاری، اون برنامه ریزی که توش استقلال کشور و ملت دیده نشه اصولگرایانه نیست. چهارم، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی است. این اعتماد به نفس در همه جاها، ما حالا در زمینه مثلا علوم تجربی نمونه هایش رو دیدیم که حالا همین مثلا یکیش فناوری هسته‌ای است، یکیش تولید سلول های بنیادی است، یکیش نمیدونم بخش های گوناگون کارهایی که انجام دادن که حالا من نمیخوام پیش از موعد تصریح کنم و بیان کنم، بخش های مختلف، کارهای خوب که به نفع پیشرفت دانش بشری هم هست. اینا یک بخشی از کاره، استقلال اعتماد به نفس ملی و خودباوری به این چیزها فقط منحصر نمیشه که ما میتوانیم سد درست کنیم، میتوانیم نیروگاه درست کنیم، میتوانیم بدون کمک خارجی کارهای بزرگ، پروژه های عظیم رو راه اندازی کنیم. اینا فقط نیست، در سیاست خودباوری داشته باشه، در فلسفه خودباوری داشته باشه، در ابتکارهای مردمی، در ارزشهای اخلاقی خودباوری داشته باشه. ببینید، دیگران یک حرکت ابلهانه دیوانواری رو مثل مثلا گاوبازی را میندازن تو خیابوناشون، تلفات جانی میدن، خودتون مسخره میکنن، افتخارم میکنن که این سنت ملی ماست. کار غلطه اما خودباوری خوبه، خجالت نمیکشن. ما حالا فرض بفرمایید که اگر یک سنت اسلامی داریم که منطقی براش داریم، پذیرفتیم اون رو، اینو نبایستی خجالت بکشیم. من حالا مثال ها رو نمیخوام مثال بزنم، یه مواردی هست که مثال زدنش ممکنه ریز شدن و جزئی شدن تو بعض از مسائل صلاح نباشه، اما مثال های فراوانی رو میتوانید پیدا کنید. در ارزش های اخلاقی مبارزه فرهنگی دائم با خودباختگی مزمن و تحمیلی که چند ده سال بر این کشور تحمیل شده. ببینید، بزرگان کشور، پرچمداران فرهنگ در کشور، پرچمداران سیاست در کشور، در یک مقطع زمانی با صدای واحد، با وقاحت تمام گفتن که ایرانی صفر محض، اگر بخواد معنا پیدا کنه باید بره کنار فرهنگ فرنگی قرار بگیره تا معنا پیدا کنه. اولین پیشروان قافله روشنفکری کشور ما و معروفترین سیاستمداران دوران قاجار و پهلوی این حرف رو صریحا گفتن، بعضی هم که نگفتن اینجوری عمل کردن. این شد یک بیماری مزمن در جامعه ما، اینو بایستی باش مبارزه کرد. این هم یک اصل. اصل دیگه جهاد علمی است. من تکیه میکنم. این جزء مبانی اصولگرایی است، جهاد علمی. چند سال من تکرار کردم تولید علم، نهضت تولید علم باید در کشور راه بیفت. خوشحالم من وقتی با دانشجوها و جوانها من مواجه میشم که غالبا اونا حرف میزنن، مطالبی رو میگن، میبینم اونا همین مسئله تولید علم و اتصال علم و صنعت و پشتیبانی دولت از پیشرفت علمی و ابتکارات علمی رو اونا به عنوان توقع از ما مطرح میکنن. من میگم من خیلی خوشحالم، اینا حرفای ماست، عرف شده حالا در بین مجموعه دانشگاهی، لیکن این کافی نیست، باید بریم به سمت کارهای بزرگ. ببینید یک وقت هست شما میتوانید هواپیمایی را که دیگران اختراع کردن ساختن، خودتون بدون کمک دیگران در داخل کشور بسازید. خیلی خوب، این خیلی خوبه، این بهتر از خریدن هواپیماست. اما یه وقت هست شما خودتون یک چیزی در سطح هواپیما در کشورتون تولید میکنید، اینو ما لازم داریم. در ثروت علمی بشر باید ما بیفزاییم، نگن نمیشه، میشه. یک روزی بشریت فناوری ریزترین ها را، نانو تکنولوژی رو نمیشناخت، بعد شناخت. امروز 100 تا میدان دیگه ممکنه وجود داشته باشه که بشر نمیشناسه، اما میتوان اونها رو شناخت، میتوان جلو رفت. البته مقدمات داره، اما اون مقدمات رو میشه فراهم کرد با همت. من در مجموعه جوانها و اهل دانشگاه یه روز گفتم آقا من توقعم زیاد نیست، من اینو از شما جامعه علمی کشور توقع میکنم که شما 50 سال دیگه، 50 سال نیم قرن دیگه، 50 سال دیگه شما در اون رتبه بالای علمی دنیا قرار داشته باشید. توقع زیادی از یک ملت با استعداد، اما اگر بخواهیم این اتفاق بیفته از الان باید سخت کار کنیم. شرطش تنبلی نکردنه، غفلت نکردنه، خست نورزیدنه، از ورود در این راه وحشت نکردنه، میدان دادن و پرورش نخبگان علمی است. در بعضی از بخش ها ما با دنیا فاصلمون زیاد نیست، در اون بخش ها مثل همین بخش هایی که اسم آوردم فاصلمون خوشبختانه زیاد نیست با پیشرفت های دنیا و اون نوک های حرکت، در اینها میتوانیم تلاش رو مضاعف کنیم، این هم یک کاره. بنابراین این جزء وظایف دولته، بایستی میدان داد. این جوانها تشنه کارن، تشنه فهمیدنه. اگر چنانچه امکانات در اختیار اینها قرار بگیره، الحمدلله استاد خوبم کم نداریم ما. یک روزی بود ما اوائل انقلاب در این کشور قحط استاد داشتیم، امروز نه و الحمدلله اساتید فراوان، و امروز اکثریت پرورش یافته دامان خود این ملت رویده در همین آب و هوا. این هم یک اصله. بنابراین جهاد علمی جزو مبانی اصولگرایی است. ششم، تثبیت و تعمیم آزادی و آزاداندیشی است. آزادی رو بد معنا نباید کرد. آزادی یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است که یکی از شعبش آزاداندیشی است. بدون آزاداندیشی این رشد اجتماعی و رشد علمی و رشد فکری و رشد فلسفی امکان نداره. هم در حوزه‌های علمیه، هم در دانشگاه، هم در محیط‌های فرهنگی و مطبوعاتی، هو کردن کسی که حرف تازه‌ای میاره یکی از بزرگترین خطاهاست. بگذارید آزادانه فکر کنن. البته من فهم غلط از آزادی رو تایید نمی‌کنم. من بازگذاشتن دست دشمن در داخل برای اینکه مرتبا گاز سمی تولید کنه و در فضای فرهنگی یا سیاسی کشور بدمه رو من تایید نمی‌کنم. من براندازی خاموش را اونچنانی که خود آمریکایی‌ها گفتن و عواملشون چند سال قبل از این در اینجا سادگی بی‌عقلی کردن به زبون آوردن، بنده این رو بر نمیتابم، رد میکنم. اما توسعه آزادی و رها بودن میدان برای پرورش فکر و اندیشه و علم و فهم، این ربطی به اینا نداره. ظرافتی لازمه که آدم این دو منطقه رو از هم دیگه باز بشناسه، مرز اینها رو معین بکنه. آزادی، آزاداندیشی یکی از مبانی اصلی اصولگرایی است. هفتم، اصلاح و تصحیح روش ها. اصلاحات جزء مبانی اصولگرایی است. من پارسال، به نظرم پارسال بود، در سفر کرمان با جوانها و مجموعه دانشجوها و دانشگاهی ها که روبرو شدم، اونجا گفتم من اصلاحات اصولگرایانه، اصولگرایی مصلحانه، اینا با هم دیگه در هم تنیده هستند. اون اصلاحاتی که با معیار آمریکایی بخواد در کشور انجام بگیره، مثل همون اصلاحات رضاخانی است. میدونید رضاخان در مهمترین بخش ها و سالهای سلطنتش شعارش اصلاحات بود. همه این تجایع و جنایاتی که شما در دوره رضاخان سراغ دارید تحت نام و زیر پرچم اصلاحات انجام گرفته. بخونید اسناد بازمونده از دوره رضاخان رو. افراد رو برکنار میکردن چون اینا ضد اصلاحات هم. افرادی رو سرکار میوردن چون اینها مؤمن به اصلاحات هم. اون اصلاحاتی که با معیار رضاخانی، با معیار آمریکایی، با معیار فرهنگ غربی انجام بگیره، اون اصلاحات نیست، افسادات هست. بنده در 3-4 سال قبل از این چند تا سخنرانی در نماز جمعه و غیر نماز جمعه در این باره کردم. اصلاحات باید ضابطه مند و مبتنی در ارزش‌ها و معیارها و خطکش‌های اسلامی و ایرانی باشه. معیار اصلاحات قانون اساسی است. بر این اساس باید ما اصلاحات کنیم. ما احتیاج داریم به اصلاحات. اصلاحات تصحیح روش‌های ماست، تصحیح هدف‌های مرحله‌ای ماست، تصحیح تصمیم‌گیری‌های ماست، تعصب نورزیدن روی تصمیم‌گیری‌ها به ناحق. این غیر از ساختار شکنی و مبارزه با قانون اساسی، مبارزه با اسلام و مبارزه با استقلال کشوره. بنابراین یکی از پایه‌های این مبنای اصولی عبارت از اصلاحات، و آخرین اصلم که حالا آخرین نیست، البته توی این فهرست کوتاهی که من عرض میکنم، شکوفایی اقتصادی است. رسیدگی به زندگی مردمه، رسیدگی به اقتصاد کشوره. ما احتیاج داریم از سرمایه گذاری حمایت بشه، کارآفرینی بشه، تولید داخلی ترویج بشه، با قاچاق، با فساد مجدانه مبارزه بشه، اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال بشه، ثبات و شفافیت و انسجام سیاست ها و مقررات اقتصادی. مقررات اقتصادی که امروز یه چیزی بگیم فردا عوضش بکنیم فایده نداره. مقررات اقتصادی ما، قوانین ما باید هم ثبات داشته باشه که بتونن مردم روی او برنامه ریزی کنن، هم منسجم باشه و هم بخانه و هم شفاف باشه. بازاریابی جهانی یکی از مهمترین وظایف برای رونق اقتصادی کشوره که جزء کارهایی است که ما نکردیم، جزء کمکاری های ماست. و اطلاع رسانی کامل از فعالیت ها و برنامه ها، ما اینا رو بایستی در نظر داشته باشیم. البته برنامه های راهبردی اساسی کشور از نظر نباید دور بمانه. مسئله ذخایر ارزی مطمئن که بتونه کشور با شوک‌های اقتصادی و ارزی مقابله کنه، تأمین منابع تولید و سرمایه گذاری، برنامه های راهبردی تولید و انتقال آب و انرژی در کشور، این جزء مسائلی است که ما در چند سال آینده به شدت نیازمون به او محسوس خواهد شد. اینا بایستی با جدیت دنبال بشه. اینا جزء همون مقوله رونق اقتصادی کشوره. پرداختن به همکاری های منطقی، همین کارهایی که الان انجام میگیره، اکو، شانگهای، چه اینا چیزاییست که لازمه. ما این چیزها رو باید با جدیت دنبال بکنیم و همت بگماریم از نفتم استفاده بهینه کنیم. ببینید اینو کارشناسا میگن، من خودم وارد نیستم، آمار و ارقام مال کارشناس هست. میگن این 50-60 میلیاردی که ما از طریق فروش نفت به دست میاریم، اگر بخوایم نفت رو اگر نداشته باشیم، با 900 میلیارد دلار صادرات و معامله و تجارت به دست میاد. این خیلی مهمه. ما این درآمد را که از طریق نفت به دست داریم میاریم، اینو هم تو بیاییم صرف مسائل روزمره زندگی بکنیم، معنی نداره. این باید اینها با محاسبه صحیح، این نفت رو ما ضایع میکنیم. البته این کار امروز و دیروز نیست، این ده ها ساله که بنای پیشرفت کشور و اقتصاد کشور روی این گذاشته شده، الان هم یک شبه نمیشه عوضش کرد. مطمئن 10-12 سال پیش به مسئولین اون روز گفتم، اون روزی انسان احساس رضایت میکنه در قضیه نفت که کشور قادر باشه اعلام بکنه که من امروز تولیدمو فلون قدر با اختیار خودش، تولیدمو فلون قدر مصلحت میدونم کم بکنم، امروز سر فلون تعداد چاه کشور رو میخوام ببندم طبق مصلحت کشور بتوانه انسان کم کنه، امروز میخوام صادرات نفتم رو اینقدر کم کنم، نفت رو بپردازم به کارهای مصرف کنم در کارهای غیر سوخت، که سوخت بدترین استفاده از نفت، استفاده های بهتر از سوخت از نفت الا ماشاءالله داره دنیا کشف میکنه و پیش میره. اون روز ما میتوانیم خوشحال باشیم، خوشنود باشیم به نفت و دیگر شاخص های توسعه. خب وقت گذشت، ما چالش های تحمیلی هم داریم، هم از ناحیه خودمون، ضعف های خودمون، هم از ناحیه بیرون. رو دروازه رو بذاریم کنار، امروز مهمترین چالش بیرونی تحمیلی ما از ناحیه آمریکاست، در این هیچ تردیدی نداشته باشید. و حالا مجال نیست دیگه، وقت به اذان نزدیکی، من فرصت نمی کنم. روی خاورمیانه اینا از قرن 19 هم برنامه‌ریزی دارن، نه آمریکایی‌ها، غرب. چون خاورمیانه منطقه فاصله بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند، دریای مدیترانه محل استقرار دولت‌های استعمارگر، اقیانوس هند منطقه مستعمراته. خاورمیانه بین این دو منطقه حساس قرار گرفته، نمیتونستن نسبت به او بی‌تفاوت باشن. فشارهای انگلیس روی ایران و نفوذش در ایران اون روز در قرن 19 برای خاطر حفاظت از هند که اون روز جزو دولت بریتانیا بود انجام گرفته، یعنی ما قربانی هند شدیم اون روز. و این نسبت به همه خاورمیانه تعمیم داره. پیدایش اسرائیل همینه، بعد اون وقت عوامل گوناگون دیگه هم پیدا شد، مسئله نفت، مسئله تقسیم متصرفات عثمانی بعد از جنگ اول، مسئله پیدایش شوروی، اینا همه تشدید کرد. غرب بعدم در آخر میراث‌خوار غرب آمریکا رو منطقه خاورمیانه برنامه‌ریزی دارن. حالا توی این منطقه حساس نفت هست و منطقه راهبردی و استراتژیک جغرافیایی و سیاسی و همه چی هست، توی این منطقه ناگهان یک دولتی سر بلند کرده به نام جمهوری اسلامی، با اصول خودش، با ضدیت با مبانی ظالمانه و سیاست متجاوزانه آمریکا. خب این معلومه، این بعضیا میگن آقا شما چرا لج آمریکا رو در میارید؟ لج آمریکا رو ملت در آوردن، شما در آوردید، جمهوری اسلامی رو تشکیل دادید، خب لج آمریکا در اومده، چیکارش کنید؟ اول با توطئه براندازی سخت، جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی شروع کردن در اون دوره تقریبا 10 ساله اول، نتونستن کاری بکنن. جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی هر کدامی به نحوی برای ملت ایران و جمهوری اسلامی شد فرصت. این ابرهای تیره‌ای که اونها را انداختن رو سر ملت ایران، در دل خود برای ملت ایران بارانهای نافعی داشت. جنگ ما رو مصمم کرد، استوار کرد، تحریم اقتصادی ما رو به فکر اتکای به خود انداخت و همه این برکات توش در آمد. بعد در دوره بعد براندازی نرم رو دنبال کردم که تهاجم فرهنگی بود، شبیخون فرهنگی بود، اونم به جایی نرسید. بعد از سالهای متمادی نتیجه این شده که حالا یک دولت متکی به اصول و با شعار و اصول میاد سر کار. خب پیداست این تهاجم فرهنگی نتونسته اون کاری که اونا میخواستن بکنه. بعد از اینم توطئه های دیگه در راه. ما باید خودمون رو مسئول کنیم، باید مسئولیت ببخشیم به خودمون. این مسئولیت بخشی با اتحاد، با ایمان، با بکارگیری عقل و علم. ببینید تأکید میکنم، چشم آدم ببنده و همطور را بیفته کاری پیش نمیاد. با چشم باز، با حواس جمع، با اتحاد کلمه، با استفاده از همه فرصتها باید رفت پیش. همه مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد، قله ها یکی پس از دیگری فتح خواهد شد. خب این تکبیر در واقع به معنای اعلام ختم عرایض ما هم بود که من هم عرایضم رو ختم میکنم. البته من در زمینه مسائل مدیریتی توصیه هایی رو اینجا یادداشت کردم که مجال نشد. بل آقا خب به زبون جاری شد، خدا پی قصد جاری شد. در زمینه مسائل مدیریتی، اون چیزی که به عهده مسئولان و مدیران هست، توصیه‌هایی دارم من که حالا یه فرصت دیگه رو انشالله برای اون میذاریم. در زمینه این مسائل روزم جناب آقای دکتر احمدی نژاد گفتن دیگه، درباره مسئله انرژی هسته‌ای و بسته اروپا و نمیدونم این حرفا همونهایی است که آقایون بیان کردن. پروردگارا اون چه گفتیم و اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده، به کرمت اون رو از ما قبول کن. پروردگارا ما را و رفتار ما را مرضی خودت قرار بده، ما را بر اونچه که فردای قیامت و در دوران سوال و جواب دشوار برزخ از ما سوال خواهی کرد، ما را بر او توانا و موفق بدار. دلهای ما را به نور معرفت و هدایت خود روشن کن. پیوند ما را با خود روز به روز مستحکمتر بفرما. پیوند ما را با مردم، با مؤمنین بین خودمون روز به روز مستحکمتر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.